أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بحث در اعمال و رفتار اهل تقواست که امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند که متقین در روابط اجتماعیشون علاوه بر اینکه مسائل گوناگون رو باید مراعات بکنند، وقتی به یک کسی که مصیبت بهش وارد شده است او رو شماتت و سرزنش نمی کنند و اساساً انسان متقی چون بر محور حق میخواد حرکت بکنه همه شؤونش رو سعی میکنه که مطابق با حق قرار بده و اون رو جز این که ما از خدای متعال و اولیائش فرا بگیریم در نحوه های برخورد با امور چاره ای نداریم، چون خدای متعال حق مطلق است و هرچه از او ایجاد می شود ظهور پیدا می کنه جز حق چیزی نیست. فمازا بعد الحق الا الضلال. و اولیایش هم مظهر حق مطلق خودش هستند، لذا خواسته است که ما همواره در مسیر حق قرار بگیریم. خب در این عالم به گونه ایست که حق و باطل گاهی با هم مخلوط برای انسان نمایش پیدا می کنند و خب مزیت انسان همینه که اولا درکمون رو درست شکل بدیم و ثانیاً تمایلاتمون رو و رفتارمون رو بر اساس اون درک‌های صحیح قرار بدهیم. لذا انسان هم باره در کشمکش هست دیگه، در بین حق و باطل، خیر و شر. حق و باطل در جنبه‌های بینشی، خیر و شر در جنبه های عملیه. به هر حال این نکته رو امیر المؤمنین علیه السلام از ویژگی های انسان متقی بیان فرمودند. به همین مناسبت به ذهن رسید در رابطه با مصیبت هایی که به انسان میرسد یک بررسی اجمالی بکنیم که این مصیبت ها ماهیتش چیه که عرض کردیم؟ دو برحال جنبه بیشتر نداره برای انسان، یا امور نامطلوبی است که در جنبه های دنیایی به انسان میرسه که انسان به لحاظ زندگی دنیایی طالب آن نیست و دنبال آن نمیره، و اگرم بهش مبتلا شد سعی میکنه که دفع بکنه، رفعش بکنه با راهکارهای مناسبش، یا مربوط میشه به جنبه های آخرتی و معنوی انسان. این از این جهت. در هر دو جهت ما به هر حال مأموریت داریم که اگر به این امور ناگوار ما مبتلا شدیم، عزاهای عقلایی و یا شرعی اونها رو برطرف بکنیم. نگیم که حالا این خواسته خداست دیگه بذار بمانه، اینطور نیست. سوم هم توجه داشته باشیم که گاهی این مصیبت ها در اثر ناآگاهی انسان یا تمرد انسان از اون راه و روشی که باید دنبال بکنه تا به یک امور مناسب دنیایی یا آخرتیش برسه گرفتارش می شوند، که به هر حال تا انسان تو این عالم هست قابلیت برای رفع مصیبت ها رو داره، خدای متعال اسباب و شرایطش رو فراهم کرده است. منتها گاهی بعضی از گرفتاری ها هست که انسان هر گونه تلاش میکنه این به هر حال برطرف نمیشه. خب در این صورت باید توجه داشته باشیم که قطعا خب مصالحی در کار هست که خدای متعال خواسته من گرفتار آن بشوم. حالا این امور عمدتاً اون جنبه های دنیاییه، گرفتاری های دنیاییه. گرفتاری های آخرتی و معنوی خب قطعا راهکار داره که هم از جهت اعمال و رفتار انسان جبران بکنه اون امور نامطلوبی که بهش مبتلا شده، اگر قابلیت برای جبران رو داشته باشه. یا یکیش هم یکی از اون امور استغفاره، که استغفار رو فرمودن ما از دست ندیم، مخصوصا در گرفتاری های جوی که برای انسان پیدا میشه. اینها اعمال و رفتار ما بی تأثیر در این گرفتاری های طبیعی نیست، مثل سیل، مثل به هر حال کم باریدن باران، که در روایات ما به این مسائل ما رو توجه داده اند که بعضی از گناهان به طور خاص تأثیر در گرفتگی جو و نیامدن باران و اینها می گذارد. لذا حالا دستوراتی به ما دادن، یکیش نماز بارانه، و استغفار کردن، دعای طلب باران، اینها راههایی است که به واسطه آنها به نوعی می توانیم این موانع رو برطرف بکنیم و از خدای متعال بخواهیم که این موانع برطرف بشود. در خطبه 140 ظاهراً ششم نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام به این مسئله ما رو توجه دادند. اول ما در حال تقاضای باران میکنیم و بعدش هم توجه دادن که این ممنوعیت از رسیدن به باران رحمت الهی در اثر این گرفتاری های دنیایی است که به آن ما مبتلا بر حال میشویم و از خدای متعال طلب میکنیم و باید دنبال رفع آن. حالا گاهی گرفتاری های اجتماعی است که باید به حال عمدتا مؤمنین در جهت رفع این گرفتاری های اجتماعی قرار بگیرند. بله، به هر حال این امتحانات برای همه ما هست. مواجه شدن به مصیبت ها به نوعی برای همه ما هست، منتها بعضی از این مصیبت ها برای بعضی ها زمینه برای رسیدن به کمالات معنوی است و بعضی از این مصیبت ها برای بعضی ها زمینه ظهور کمالاتشونه که این کمالات در این شرایط از اونها ظهور پیدا میکنه و برای دیگران هم درس میشه. اولیاء الهی این چنین هستن که مصیبت هایی که در روابط اجتماعی و سیاسی بهش مبتلا میشوند برای حالا عده‌ای رسیدن به کمالات برای اولیایی که درجات پایین‌تری دارن، چون اولیا هم درجات مختلفی دارن، و برای بعضی از اولیا که از کمل اولیا هستند مثل ائمه علیهم السلام، اینها زمینه‌های ظهور اون کمالاتشونه که از این طریق دیگران به کمالات لایق خودشون برحال میرسن. بله، همونطوری که تو روایات آمده شب عاشورا هم امام حسین علیه السلام به اصحابشون در یه خطبه بسیار خاصی این مطالب رو ازت بیان کردن که برحال این ابتلایی که بهش ما گرفتار شدیم برای ما برای ظهور اون کمالاتی است، شما هم از ناحیه این به مقداری از این کمالات بر حال میرسید. بله، به هر حال به همین مناسبت ما عرض کردیم که توجه داشته باشیم و عمدتاً اون گیرهایی که ما داریم، این گیرها بدون تأثیر نیست و در یک روایت طولانی، شاید مفصل تنین روایات در این باب باشه، امام سجاد علیه السلام 13 نوع از گناهان رو می شمارند که هر کدام آثار برحال خاصی رو دارد که خود این نیاز به یک بحث جداگانه طولانی داره که روی آن ما برحال بحث بکنیم. در بهار جلد 73
هارون مجلسی این روایت رو آورده صفحه 375 روایت 12. حالا یه قسمتش رو میخونم که به مناسبت همین محرومیت از باران و این هاست. و ذنوب التی تحبس غیث السماء جور الحکام فی القضا، چند تا رو میشمارن، و شهادت الزور، گناهانی که موجب منع باران میشود، اون که در حکم کردن بین مردم برای رساندن افراد به حقشون کسی به حال ظلم میکنه، که البته ممکنه بعضیش باشه بعضیش نباشه، اما اجمالا این تو جامعه این تأثیرات رو داره. و کسانی شهادت نابحق بدند، حالا در محکمه یا در روابط داخلیشون، سر کار به حال کسی نسبت به یک مسئله بیاد شهادت باطل بده و طبق این شهادت باطل حق از بین بره. و سوم کتمان و شهاده، کسی یک واقعیتی رو درک کرده، حقی رو برای کسی و خوانده می شود که بیاد شهادت بده، خب این یه مقداری براش خوب نیست و اینها، کسی چنه یا جایگاهش رو به حال کم میکنه و امثال اینها، یا ممکن است به ضرر بیفته، کتمان میکنه شهادت. و به حال منع زکات، منع قرض دادن و بله. نرسیدن به فقرا و گرفتاران و ظلم به ایتام و بی سرپرسته ها، ولی اینها چیزهایی است که جامعه به این گرفتاری ها مبتلا میشن که باید ما به هر حال تنبه پیدا بکنیم و خدای متعال ما رو به این امور متنبه میکنه تا تضرع بکنیم، بریم به طرف خدای متعال و این گیرها رو به هر حال برطرف بکنیم. گاهی گیر گناهان روزمره هم موجب ممنوعیت از امور معنوی میشه، اون که دیگه سر جای خودشه. طرف میاد خدمت امیر المؤمنین سلام عرضه میداد که من محروم شدم از نماز شب، حضرت فرمود که گناهانت تو را نگه داشته است، چون گناه تاریکی میاره دیگه، برای بیدار شدن در سحر یک نوع سبکی روحی لازمه، لذا اینها رو ما باید پیدا بکنیم. غرض اینه انسانهای مؤمن در برخورد با این گرفتاری ها تنبه پیدا میکنند در جهت برطرف کردن اون موانع روحیشون قرار میگیرند. دیگران که با ابتلاعات مواجه میشن، اینها تنبه که پیدا نمی کنن، اون گرفتاری های روحیشون بیشتر میشه. ممکنه در سر ظلم و جور و تعدی و اینها یه کاری بکنه که مشکلش حل بشه، اما اون مشکل روحیش هی زیادتر میشه. این نکات رو ما باید توجه داشته باشیم. اجمال برحال مسئله رو عرض کردم. یه روایت هم در این جهت بخوانم، این روایت بسیار قابل توجه. امام باقر علیه السلام میفهمد که خدای متعال میخواد بندهش مورد اکرام قرار بگیره. مؤمن نزد خدای متعال محترمه، در هر درجه از ایمان که باشد این چنینه. لذا یک وظائفی نسبت به مؤمنین در رابطه با هم به هر حال بیان شده است که این وظائف نباید نادیده گرفته بشه. این وظایف هم برای مؤمنین خالص هم نیست، برای کسانی که در وادی ایمان اجمالا آمدن، در وادی ولایت اهل بیت آمدن، به هر حال انسان موظف است که حالا وظایف اجتماعی، همسایگی و حقوقی رو مراعات بکنه. حالا ولی اون که خود او این رو مراعات نمی کنه، اما به هر حال تکالیف دو طرفی نیست که من یه تکلیف داشته باشم که اگر شما این تکلیف رو انجام بدی یا بالعکس، ولی خب هیچ سنگی رو سنگی بند نمیشه. در تحصیل فضائل هم به همین صورته، تحصیل فضائل نفسانی هم به هر حال یک دیگر وابسته نیست. شما حرص نداشته باشی تا من هم حرص نداشته باشم، شما حسد نبرزی تا من نه، خب من باید کار خودم انجام بدم، ولی اون که نسبت به کارهام کسی حسد ببرزه. من نیاز دارم، نیازهای مادی دارم، در شأن خلاصه خودم با حلال ممکن است کسانی نسبت به این فعالیتم حسد ببرزند، اونها محال در سختی قرار میگیرن، من باید شرایط خودم رو مراعات بکنم، برم انجام بدم. حالا این کار یه نفر ممکنه دید حسد به من داشته باشه، من متوقف بشم در کارم، نه. در امور معنوی هم به همین صورته که کسی به هر حال در رشد معنوی حرکت میکنه، به هر حال دیگری نمیتونه اون رو تحمل بکنه. اینا رو باید بهش توجه داشته باشیم. لذا فرمودند این مصیبت ها هست، منتها در زندگی دنیایی انسان مؤمن سعی میکنه که در بین مصیبت ها، مصیبت های دنیایی و آخرتی، به مصیبت های آخرتی اهمیت بیشتر بده که گریبانگیرش نشه. این نکته بعد و خلاصه جنبندی صحبت ماست. لذا در دعا هم ما از خدای متعال اینطوری میخواهیم: اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. خدایا بیشترین همت ما رو در زندگیانی دنیا رسیدن به دنیا قرار نده که من از تحصیل عالم آخرت غافل باشم. این با دعا تنها حاصل نمیشه ها، بعد عمل کردم رو ببینم چقدر این با این دعا سازگاری داره. حالا هی کار روی کار، نمازو میذارم یا آخر وقت، گاهیم دیگه یادم میره و قضا هم میشه. این نشانه به نوعی اکبر همه. به هر حال یک پایبندی های اولیه دینی برای انسان مؤمن لازمه که ما هر کداممون به اندازه خودمون در حال داشته باشیم. بله. ولا تجعل مصیبتنا در حال فی دیننا، مصیبت ما رو در دینمون قرار نده. لذا ائمه علیهم السلام در برخوردهاشون هم این رو تعلیم می دادند که امام صادق علیه السلام در برخورد با یک کسی که بچه‌شو به هر حال از دست داده بود خیلی جزع و فزع می کرد. حضرت به این که یه مقداری ساکن بشه، توجه داشته باشه که ما مصیبت‌های بالاتری داریم، این یک نوع تسلیت ها فرمودن برای مصیبت زده مطلوب است که انسان تسلیت بگه، دلداری بده. حالا دنیاست، این وقایع برای همه ما رخ میده، هر کسی یه گرفتاری داره، من که سبک بشه. یکی از راه‌های سبک شدن همینه که ما به مصیبت عظما توجه داشته باشیم خودمون، و دیگری رو اگر زمینه داشته باشه توجه بدیم. این هم باید دقت داشته باشیم، گاهی زمینه نداره، طرف وقتی اون مسئله رو میگیم یه دفعه کفرش بیشتر میشه. این نکات هم باید توجه داشته باشیم. لا تقل فرمودن کل ما تعلم، هر چرا که میدانی در هر جا نگو. این فرمایش علی علیه السلامه، این بالاترین حکمت هاست. لا تقل ما لا تعلم، اونی که نمیدونی نگو. تو همه روابط، ارتباط خانوادگی، انسان چیزی نمیدونه، یه دفعه چیزی میگه به همسرش، یه دفعه مسئله به هم میخوره، و همینطور و همینطور به رفیقش، برای مسئولیت داری. ولا تقول کل ما تعلم، هرچی هم که میدانی نگو. خب خیلی چیزا انسان میدانه اما مصلحت نیست که اون رو بر حال بازگو بکنه، باید فکر کنه که چقدر مصلحته. این فکر رو برای این گذاشتن که به هر حال چی بگه، چقدر بگه. گاهی انسان میخواد امر معروف بکنه، لازمه، اما نمیدونه چجوری امر معروف بکنه، کار رو خراب میکنه. نهی از منکر بعد بکنه، یه دفعه کار رو خراب میکنه. یا ارشاد، خود نصیحت هم خودش مهمه. فرمودن وقتی کسی بخوای نصیحت بکنی مکرر نصیحت نکن، که وقت دلزدگی بیاره، تنفر بیاره. اینها همونطور که عرض کردم مطالب حق و حکیمانه است که از زمان اولیاء الهی صادر شده، منتها ما از اینها غافلیم، به اینها آگاهی نداریم، و گاهی هم آگاهی داریم یه دفعه دیگه این شرایط رو مراعات نمی کنیم. خب اینو عرض کردم برای این روایت. حضرت فرمود ای شخص، تو برای این مصیبت کوچک داری جزع میکنی، ناله میکنی، و از مصیبت کبرا غافلی. بله، اگر اون مسیری که اون سفری که فرزندت رفته آماده میکردی، فضعت، جزعت، ناراحتیت نسبت به این از دست دادن این فرزند انقدر نمی شود. بعد حضرت فرمود این که ما آمادگی پیدا نکردیم، آمادگی پیدا نکردی برای اون سفر آخرت، این بزرگتر است از مصیبتی که به فرزندت و فرزندت آمده. خب نیا کنی اون جنبه حساس از دست گذاردن، چون مال کرد دست بره قابلیت برای به دست آوردن رو داره، اما فرزند پاره تن ماست، یه علقه طبیعی داره که نمیشه انسان نداشته باشه. منتها خواستن این علقه طبیعی یه حد و مرزی داشته باشه، انسان اون حالت تعادل انسانیش رو ایمانیش رو از دست نده. لذا این کلمه استرجاع رو به ما یاد داده که این کلمه استرجاع رو بگیم انا لله و انا الیه راجعون، آرامش میاره. و ما در این عالم مصیبت‌های بزرگ داریم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید در این روایت کسی که مصیبتی نزد او بزرگ جلوه کرد، یادش بیاد مصیبتی که به واسطه ما بر او وارد شده، این مصیبتش آسان میشه. یعنی چی؟ یعنی ما با از دست دادن نبی اکرم صلی الله علیه و آله به چه مصیبتی امت اسلامی مبتلا شد، وحی قطع شد، وحی نبوت قطع شد، این بالاترین مصیبت. لذا در زیارت شنبه نبی اکرم که روزای شنبه زیارتون حضرت حال مستحب تو مفاتیح آمده، ایام هفته تقسیم میشه دو زیارات ائمه در ایام هفته، در مفاتیح بعد از اعمال جمعه آمده. شنبه فرمودن منسوب به نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. این تقسیم رو امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن، یک شنبه به امیرالمومنین و صدیقه کبرا و همینطور سامونه روز جمعه هم به امام زمان علیه السلام که زیارات دارن. در این زیارت روز شنبه 4 مرتبه ما فقدان رسول خدا صلی الله علیه و آله رو انا لله میگیم تو این زیارت، تو این زیارت روز شنبه. این بنگر به هر حال اون دیدگاه مؤمنان است به این مسئله. خب حالا چیکار بکنیم نسبت به این مصیبتی که وارد شده بر امت اسلامی؟ جبرانش چیه؟ جوانش هست که به اون فرمایشات حضرت توجه بکنیم که بعد از اون حضرت ما کجا بریم، سرگردان نباشیم. حالا هم زمان خودشونه هم تو این زمانه، چون دین که زمان مند نیست، ارتباط با اولیای دین زمان بردار و مکان بردار نیست. دین فوق زمان و مکانه، احاطه به زمان و مکان داره. اولیای دین و ارتباط با اولیای دین هم چنینه. لذا باید این مصیبت رو اینگونه جبران میکنه. حالا امت اسلامی متاسفانه این مصیبتشون هی ادامه پیدا کرد. بعضی ها مصیبت زدند، اینها رو ما باید بشناسیم و اون جنبه مصیبت زدنشون رو هم بدانیم چیه، از اون مصیبتشون و مصیبت زدنشون براءت بجوییم، اونها رو دیگه از صحنه زندگیمون، فرهنگ دینیمون خارجش بکنیم. این توجه به این مصیبت هاست. مجالس مصیبت بپا میکنیم، شعائر دینه، نتیجهش باید چی باشه، اینو دقت داشته باشیم. فقط گریه کردن بر وارد شدن این مصائب بر این اولیا نیست، بلکه پشتوانه خاصی داره. این پشتوانه همون توجه به مقام این اولیاه که مقام رهبریه، که در هر مجلسی ما تنبه پیدا بکنیم به اعمال و رفتارمون، چقدر از این مصیبت در زندگیمون استفاده رشد میکنیم. اگر گریه بکنیم با معرفت رشد، با محبت رشد، اما تصمیم باید داشته باشیم مخالفت با این اولیا نکنیم، مجلسمون مخالفت با اولیا نباشه. کسی که مصیبت میخونه نباید تون خوندنش مثل متاسفانه این چنین چیزها گاهی رخ میده. معلوم شد اصلا ما از اون دایره خارجی. بله، به هر حال اینا چیزاییست که با این مصیبت ها ما باید استفاده بکنیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها خب بالاترین مصیبت را درک کرد. یکی از جنبه های گریه اون حضرت که خودش فرمود از دست دادن این پدر بود که واسطه با خدای متعال بود. دومم این که این مسیری که اون حضرت به امر خدای متعال معین کرد در امیرالمؤمنین منحرف شد. فقد النبی، از دست دادن پیامبر و ظلم الوصی، ظلم بر وصی. مسئله مطالبه فدک یه بهانه ای بود. خود بزرگان اهل سنت هم اینو فهمیدن. ابن ابوالحدید میگه به استادم گفتم خب چه میشد؟ به هر حال خلیفه اول همونطور که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در یکی از جنگ ها که آمدن، به هر حال این یکی از دختران حالا منتسب به حضرت خدیجه، نه مال خود حضرت، این شوهرش چیز بود، مشرک بود، توی جنگ به هر حال اسیر شد و این دختر مسلمان بود و نمیخواست با این شوهر زندگی بکنه و اون شوهرم میخواست، حالا دقیقش تو ذهنم نیست و لازم نیست عرض بکنم، و به هر حال صحبت شد که ایشان به خاطر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به هر حال اون جایگاه اسارت رو نداشته باشه. بعدش هم آمد و مسلمان شد، اما همونطور که به خاطر رسول خدا صلوات الله علیه و آله این رو به هر حال از جرمش گذشتند و حق ولی مسلمینه، البته خب درخواست زهرا رو هم عملی میکردن، چه میشون که فدک رو میدادن؟ گفت بله، اگر این فدک رو میدادن، این درخواست رو، درخواست دیگری رو که از زد داشت اونم بعد میدادن و اون ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. اینا رو خودشون میفهمند، اونتا متاسفانه در جاهایی که میرسن تو همین شرح نهج البلاغه میگه حالا چه کنیم دیگه، خدا مفضول رو بر فاضل مقدم کرد. میگه علی علیه السلام در اون اوج، خب در اون اوج کیست سزاواره ادامه دهنده ای کار نبیه؟ اونی که از جهت علم، از جهت در خطبه 172 حضرت معرفی میکنه، کسی که قابلیت یک چنین جایگاهی رو داره اعلم ناس و ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله. اون هم عقلایی، هم قرآنی و هم عقلیه. خب شرح هم خوب میدن، اما به جاش که میرسه هی توجیه میکنن. اینو دقت داشته باشیم، ماها این گرفتاری های پیدا میکنیم و هممون نسبت اونی که شاخص ماست در همه شئون رهبریت عالم اسلامه، در هر زمانی که این رهبریت شکل بگیره. الان هم این چنینه. اینا باید دقت داشته باشیم که نتیجه میگیرم از این بحث ها که یک وقت با بهانه هایی، با کج فهمی هایی، با اناده هایی ما از این محوریت خارج نشیم. ناله زهرا مرضیه این بود. ممکنه مجلس اعضا و زهرا هم به پا میکنن، اما طرز تفکر انحرافی است. دیدگاه سکولاری داره به دین، این فایده ای نداره. فقط خودش رو نمایش میده که محب اهل بیت. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. خدا انشاءالله به حق صدیقه کبرا سلام الله علیها ما رو از همه انحرافات فکری در مرحله اول و انحرافات عملی در اثر غلبه هواهای نفسانی محفوظ بدارد. السلام علی الصدیقه الشهیده. ذات احزان طویلا فی المدت القصیرا المخفیت قبرا و المکسورت زلعها. صحبت گریه شد. یکی از دعای مبارزه زهرای مرضیه گریه بود. لذا آمدم خدمت امیر المؤمنین. یا علی به زهرا بگو یا شب گریه کنه روز آرام باشه، یا روز گریه کنه شب آرام باشه. قربانت بشیم، آخه نمیخواستن صدای زهرا بلند. وقتی پیام رو رسون ازت فرمون یا علی من زیاد دیگه تو این دنیا نیستم. امیرالمومنین علیه السلام در قسمتی از بقیع که آزاد بود اتاق ساخت عنوان بیت الاحزان. دست به امام حسن رو میگرفت میرفت در اون اتاق گریه میکرد. اینو هم نتونستن ببینن. آمدن این خانه رو هم خراب کردن. ابن الله اونایی که حاضر بودن خانه رو آتش بزنن بله براشون مشکل نبود، خراب کردن بیت الاحزان. زهران